بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. در ارتباط با کثرت تفریعاتی که در فقه اسلامی وارد شده، اگر مبنای فقها بر اخبار باشه لا محال تفریعات خاصی دیگه ما در فقه نداریم، یعنی شقوق مسئله، تقسیمات مسئله و تفریعات متکثره‌ای که بعض از فقها و مجتهدین در مسئله دارند در بین اهل حدیث دیگه مفقوده. در بین مذاهب اسلامی اونهایی که تقید خاصی به اخبار ندارند، تقید خاصی به ورود نص خاص ندارند، لا محاله تفریعاتشون خیلی زیاده. یعنی مسائل متفرعه‌ای که شقوقی باز میکنه، مسائل متعددی باز میکنه، در بین این مذاهب خیلی فراوان دیده میشه، که از جمله اونها مذهب مالکی است. مذهب مالکی بنابر این که از قرن چهارم تا قرن دهم مسائل متفرعه بر مذهب مالک زیاد شد و عنوان مسئله مستحدثات یا احکام جدیده پیش آمد، در مذهب مالک فقهی درست شد به عنوان فقه نوازل. فقه نوازل در حقیقت مسائلی است که در کتاب و سنت از او ذکری به میان نیامده، یعنی مسائل جدیده است که بر اساس لزوم ابتلاعات اجتماع و مردم این مسائل تولید میشه، به وجود میاد، و وقتی به وجود بیاد حل مسئله مهمتر از خود مسئله است. فلذا در مذهب مالک فقه نوازل درست شد که تا تقریبا قبل از 10 سال قبل که مسائل نوازل را جمع آوری کردند و در معرض قرار دادند، در معرضهای بین المللی به عنوان نمایشگاه کتاب 83 جلد بود. یعنی مسائل جدیدی که پیدا میشه برای یک مذهب تا 83 جلد. گمان میکنم که الان با این حوادث و با این مسائل جدیدی که در خلال این مدت رخ داده شاید الان به 90 جلد رسیده باشه مسائل جدیده در مذهب مالک. خب این اساس به دست عالمانی صورت گرفت که اینها شناختشون یک مقدار شاید لازم باشه. کتابهایی که در بردارنده این فقه نوازل بوده یا به فقها بعدی جرأت دادن که اینها بیان این مسائل را بیان بکنند، قبلا در ارتباط با شخص قرافی صحبت کردیم که در کتاب ذخیره مسائلی را مطرح کرد و این مسائلی که در ذخیره مطرح شده بود در الکتاب، الکتاب همون مدونه کبراست، مدونه کبرای از باقی مونده های نظرات امام مذهب مالکی است در اونجا جمع شده، که خود مدونه را افرادی که در نوشتن این کتاب سهمی داشتند و به عنوان مؤلفین این کتاب ذکر شدن به این جهت بیان شده، به این کیفیت. المدونة الكبرى يعد من اشهر الكتب و اهم المنابع الفقهی فی مذهب مالک. مدونه کبرا دومین کتابی است به جا مانده از مالک ابن انس و از مشهورترین کتابهایی است به عنوان منبع فقهی در این مذهب. اذ هی محفوظ الى یومنا هادا انها تعد اقدم کتاب وصلنا بعد المبتع فی نظر بعض الباحثین و هی عبارتون. این کتاب مدونة الکبرى چیه؟ عبارتون عن اجوبتن عجاب بها ابن قاسم اسد ابن فرات المتوفى 213. اسد ابن فرات یک سوالاتی ازش شد و جواب گفت که این اسد ابن فرات متوفای 213 است و کان یجیب و بما سمع من مالک، هر سوالی که ازش می شد جواب می داد بر اساس اون چه که از مالک شنیده بود، چون یکی از تلامذه مالک ابن انس همین قاسم ابن اسد هست، اسد ابن فرات. فاذا لم یکن فی مسئله قول لمالک اجاب بالرأی والقیاس، اگر مسئله ای ازش می پرسیدند و نظر مالک در دستش نبود به رأی و قیاس جواب می داد. فدونه اسد ما سمعه و اضاف الى هذا السماع مسائل فقهیه کان قد تلقاها عن العراقیین و انه تلقاها تلمیزه سحنون المتوفى 240 بعد قبل الرحله الى ابن قاسم. و قد یقال المدونتو هی حسیلت جهود ثلاثت اقطاب مالک به اجاباته و ابن قاسم به قیاساته و زیاداته و سهنون به تنسیقه و تحذیبه و تبویبه و اضافاته، که این کتاب مدونة الکبرى که اساس فقه مالک ابن انس هست به این طریق شکل پیدا کرده. مسائلی بوده که از مالک سوال کردن، او جواب داده که قسمتی از اون هم در مبتعه، قسمتی خارج مبتع، و مسائلی را بعدن ابن قاسم اسد ابن فرات اضافه کرده. بعد که در سنه 240 سهنون ملحق شد آمد این کتاب را تبویب کرد، براش باب درست کرد و مسائلی به اون اضافه کرد که شد این مدونه کبرا. پس در حقیقت مدونه نتیجه کار 3 نفر از ائمه مالکیه است. ابن قاسم به اجابات، مالک هم به اجوبه و سهنون به تبویب و تنسیق کتاب با اضافاتی که البته وجود داره. و الان شما میبینید در بین مالکیه نظر این 3 امام مطرح هست، یعنی بعض از مالکیها به فتاوای ابن قاسم عمل میکنن، مثل مالکیهایی که دست بسته نماز نمیخونن. اونهایی که دست بسته نماز نمیخونند حرام میدونند که دست رو به دست بگذارند، مثل سایر مسلمانهای سنی مذهب. اینها پیروان ابن قاسم هستند که ابن قاسم در یک فتوا گفته یکره و در یک فتوا یحرم، حرام است یا کراهت داره. البته می دانید که در کلمات قدماء از فقها کراهت به معنای حرمت است. این در اکثر کلمات قدماء یکرهو، در بعضی از روایات ما هم داره امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کراهت بیان کرده، ولی مراد از کراهت در لسان قدماء برخلاف اون چیزی است که امروز متأخرین و معاصرین به عنوان کراهت مصطلح، یعنی حرام نیست، استفاده میکنن. علی کل، در بین فتاوای مالکیه این اختلاف انظار در بین نظریات امام مذهب مالکیه و ابن قاسم و سهنون وجود داره که افرادی که به عنوان مبلغ در آفریقا بخواهند بروند و در اونجا کرسی تبلیغ داشته باشند، احاطه به انظار اینها مفتاحیت داره، یعنی برای تجلیب قلوب، برای گرم کردن مجالس، از فتاوای این ائمه حرف زدن در اونجا باعث یک تألیف قلوب خاص میشه. خب این کتاب مدونه. در کتاب مدونه به اعتبار این که مالک ابن انس اساس مذهب خودش رو در اواخر عمر به مصلحت اندیشی گذراند، یعرف مذهب مالک بالمصالح المرسله، یعنی مذهب مالک شناخته میشه به مصالح مرسله. این که میگن مصلحت مصلحت، در حقیقت ما مصلحت رو در یک قسمت از امور استخدام کردیم، اون هم در مسائل حکومتی است، برای این که مشکلاتی دست و پاگیر نشه یک کمیته یا یک شورای یا یک اعضایی به عنوان مشاورین در مصلحت نظام. اما در احکام هم میتونن اینها تصرف داشته باشن. از نظر ما این جور مصلحتی اقتضایی نداره و موانع فراوانی هم داره، هم در مرحله اقتضا و هم در مرحله مانع مشکل داره. در مقابل کتاب و سنت یک کسی بیاد مصلحت اندیشی بکنه، این ممنوع از نظر ما. ولی در مذهب مالک چون اساس بر مصلحت هست، چون ما دو تا قاعده ای هست به عنوان این که این دو تا قاعده در فقه بهش عمل میشه، یکی جل دفع المفسده اولا من جلب المصلحه والمنفعه، یکی برخلاف این هست. دفع دفع المفسده به اعتبار جلب مصلحت، یعنی جلب المصلحته اولا من درع المفسده. این در مذهب مالک جا میفته که مصالح مقدمند بر مفاسد. در بین فقهای دیگر از مذاهب دفع المفسده اولا از درع و از جلب مصلحت هست. حالا این دیگه انظار و امثله خاصی داره که در جایی تعارض میشه بین مصلحت و بین مفسده. من این کار را اگر انجام بدم این اندازه مصلحت داره و یا اگر انجام ندم اینقدر مفسده داره. مثلا دعوت شدم برای منزلی، اگر برم ممکنه دعوایی بشه، اگر برم ممکنه تعلیف قلوبی بشه، صله رحمی بشه. این دوتا با هم تعارض میکنه. اونهایی که قائل هستن که مصلحت مقدم بر مفسده است میگه انجام بده. اونهایی که میگن درع المفسده میگه نرو، باید بری اون مجلس چه کار کنی؟ تعلیف قلوب و صله رحم میخوای چه کار کنی؟ یه وقت دعوایی بشه و بزنی کسی رو بکشی؟ اصلا نرو. پس این دو نظریه هست. در مذهب مالک بنابر تقدم مصلحت، حالا نمونه شو من میخونم، این کتاب ذخیره رو من دیدم که جمع و جور تره، کتاب ذخیره قرافی رو آوردم که یک مسئله از مسائلش رو میخونیم ببینیم که نظریه اینها در مسائل به چه شکل صورت میگیره. یک ظرف قضا دارید، این ظرف قضا به واسطه اصابت قطره ای از خمر یا دم، یا خون تو این قضا میریزه یا خمر توش ریخته میشه. فقها در اینجا نظریاتی دارن از باب این که اکل این طعام اکل به محرم است، بنابراین فتوا میدن که این غذا را باید بریزید. اگر قابل تمیز نیست و قابل تقسیم نیست، نمیشه ازش جدا کرد، مثلا غذا اگر منجمد باشه، اگر مایع باشه، دو حکم داره. ولی حالا آمد این غذا یک غذای آبکیه، یک قضای مایه ایست، یک قطر خمر درش ریخت یا یک قطر خون درش ریخت. بنابر مذهب مالک اینجا یک حکم البته شاید شاز هست در این مسئله. دیگر مذاهب این چنین فتوایی نمیدن یا در حد شازه. مالک میگه یک قطره از خون با یک قطره میتونه معارضه بکنه، با صد قطره که نمیتونه معارضه بکنه. هزاران قطره در این دیگ قضا هست، با یک قطره خمر یک قطره از این طعام معارضه میکنه. ما نمیتونیم به خاطر یک قطره این همه قطرات طعام را بیرون بریزیم، حالا یا به دلیل اسراف یا به دلیل مصلحتی که برای قضا هست. این مسئله را از روش بخونیم بهتره. از سورة الثالثه من التبصره قال مالک اذا وقعت قطرتن من بول او خمر فی طعام او دهن، یا در روغنی مثلا ریخته بشه، اون روغن هم فرض کنون موقع ها مایع بوده، یا گرما بهش زده مثلا روغنهای منجمد اون موقع در اثر گرما. الا ان یکون قلیلا. و قال ابن نافع فی حباب، حباب الزیت تقع فیه الفعره. حالا اون اگر موش افتاد توش اون یه مسئله است. و امکن ان یقال ان هذا له اصل فی الشرع یرجع الیه انها داله اصل فی الشر یرجع الی فلا یکون رخصتن و هو ان القاعده المجمع علیها اذا تعارضت المفسده المرجوحه میکرس کردیم تعارض بکنه مفسده و المصلحه الراجحه اغتفرت المفسده فی جنب المصلحه اونجا دیگه مفسده رو نباید نگاه کرد باید مصلحت رو نگاه کرد که قطع الید المتعاکله لبقاء النفس و نظائر و ذالک کثیر فی الشرع حالا کسی سرقت کرده میخوان دستشو ببرن حکم بر این است که قطعیت بشه ولی اگر قطعیت بشه این دیگه نمیتونه قضا بخوره قضا چجور بخوره بنابراین قطعیت رو مصلحتاً نمیشه این انجام داد باید دستش قطع نشه و نقطتون نجسه اینی که من عرض کردم اینه و نقطتون نجسه مشتملتون علی المفسده شما یه قطره خمر بخورید مفسده داره دیگه یعنی منتهی کن لمحارم الله انجام داده اید به یک مفسده‌ای که شارع مقدس منع کرده از خوردن اون مفسده داره و کل نقطه من المایه یعنی اون دیگ غذا اون خیلی نقطه قطرات توش هست اون دیگ غذا قطرات زیادی درش وجود داره مشتملتون علی مصلحه و کل نقطه من المایه مشتملتون علی مصلحتن میتونه آدمی رو سیر بکنه گرسنه‌ای رو سیر بکنه فنقطتون معارضتون به نقطتن اون یک قطره یا اون یک ذره با یک ذره میتونه معارضه داشته باشه و بقیت المایه سالمون من المعارض بقیه اون غذا گناهی نکرده نمیشه اون غذا را ریخت فیکون المایه طاهرن اون مایه یا اون دیگ یا اون غذا طاهر هست فان قیل یشکل ذلک بالقلیل من المایه فالجوابو به وجهین که باز این همون مسئله غلبه رو بیان که قلنا الجوابو من وجهین الاولو ان اذم المفسدت فی اراقت المایه الكثیر اتم که شما این بریزید دیگ غذا رو بریزید این مفسدش زیادتر از این است که شما به خاطر یک قطر خمری که معلوم نیست در بدن چه کار بکنه به خاطر این قضا را بریزید الثانی ان هذه المفسده یندر وجودها فغلبت فی الغلیل طلبا للاحتیاط در اینجا دیگه روایتی اگر وجود داشته باشه الخمر و مسک الخمر و حرامون و ادله‌ای که در این جهت هست نوع فتاوای مذهب مالک بر مصلحت اندیشی به این شکل هست که اتفاق افتاده در این مدونه و کتاب ذخیره البته میدونید که اینا حرفهایی دارن مثلا در نجاست کلب هم همین جوره در نجاست کلب هم میگه این کلب همون کلبیه که شما صیدشو میخوردید کلب در بحث از صید کلب اگر کسی کلبش رو رها کرد که صیدی بگیره این کلب و صید هر چه شکار کرد پاکه حالا اگر حلقوم او را جویده باشه آب دهنش رفته باشه تو این گوش اونجا میرید اون رو هفت بار خاکمال میکنی؟ نه اینجا دیگه اون به مباحث نیست الکلب و صید یعکل و صیدهو و یغسل و بلوغهو این با هم تعارض دارن چطور میشه؟ سگ اگر دهن بزنه به ظرفی باید خاکمال بشه هفت بار ولی در اینجا صید کلب خورده میشه بنابراین این مواردی را که وجود داره که فتوا میده مالک به حرمت کلب به حرمت لحم کلب و این که پاک خاکمال بشه و این مسائل را نمیپذیره یا به دباغی پوست او و یا به لحم او علی کل مسائلی در این جهت وارد شده گاهی هم البته در مسائل بیان میکنه برخلاف مذهب حنفیه، برخلاف مذهب شافعیه، و شاید در مسائلی هم خراب میکنه مذاهب معارض خودش رو و با کلماتی خیلی تند اینها رو از دروازه مذاهب خارج میکنه. البته قرافی در کلماتش، این کتاب فقهیش ذخیره است، کتاب اصولیش هم الفروق هست که اون هم کتاب قوی است که حالا ترجمه احوالات اینم از نظرشون خیلی مهمه. ذهبی و دیگران ترجمهش رو که ذکر میکنن قرافی را، ذخیره للقرافی هو احمد ابن ادریس سنهاجی متوفای 674، قال السفدی فی الوافی بالوفیات احمد ابن ادریس المشهور بالقرافی شیخ الامام الفقیه الاصولی شهاب الدین سنهاجی الاصل صنف فی اصول الفقه الکتب المفیده و افاد و استفاد منه الفقها و له انوار البروق و انواع الفروق. این اسم کتاب اصولیش 4 جلده. و هو کتاب جید کثیر الفوائد و بهی انتفعت فان فیه غرائب و فوائد من العلوم غیر واحده، که این مدح کتاب اصولیش میکنه. و کتب بعده و کتبت بعده بخطی و له الذخیره فی مذهب مالک و له الاستبصار فی ما یدرک بالابصار و ابن فرهون فی الدیباج. و براش مدایحی گفتن که این شعرم براش اینا گفتن دیگه، حلف الزمان لیعتین بمثلهی حنست یمین که یا زمان فکفر. میگه زمان قسم خورد که مثل قرافی رو بیاره، ولی من بهش میگم که کفاره این قسمتو بده که تو دیگه نمیتونی مثل قرافی رو بیاری. حالا اگر کسی بنابر کلمات قرافی در مذهب مالک بخواد اخذ بکنه، موارد خاصی در این کتاب وجود داره، هم در فقهش و هم در اصولش موارد خاصی بیان شده. علی الظاهر وقت تمام هست، بقیهش بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین.